بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. مادی یا باید مانند سوفسطایی علم را انکار کنند و یا وعای تقرر اون را و خود اون را معرفی نماید. قبلا به عرض مبارک رسوندیم که به نظره اولا در مباحث علمی این مطلب پیش آمد که بعضی ها منتسب شدن به سوفسطیگری. مراد از سوفسطی ها اینه که اینا قائل به پوچ بودن هم قائل به حقیقتی نیستن، که در درس سوم و چهارم نظرات اونها را در همین کتاب بررسی فرمودید. حالا یا حقیقتاً گروهی هستن که این طوری قائلن و قائل بودن که در مقابلشون ارسطو، افلاطون، آقایان دیگر قیام فرمودن که اینا قائل به واقعیت شدن، اونها قائل به این بودن که همه چیز هیچ و پوچه، هیچ شیئی در نظام هستی واقعیت نداره، که از اینها تعبیر به گروه هسپانیه هم می فرمایند. در کتاب های عرفانیمون مثل شرح فسوس قیصری و همینجور کتاب های دیگر از اینها تعبیر به گروه هسپانیه می شن. مراد از هسپانیه یعنی گروهی که بر اساس گمان و شک با نظام هستی برخورد میکنن، قائل نیستن که عالم حقیقتی داره، واقعیتی داره، بلکه میگوین اون چرا که مشاهده میکنید و به عنوان اشیا حقایق میپندارید اینا گمان شما هست، خیال میکنید که این گمان و خیال کردن را به این تعبیر گفتن که اینها قائل به اینا سوفسطی هستند، یعنی پوچگرایی هستند. منتها ما بحثش را به طور تقریبا مبسوط در همین اوائل این کتاب به عرض رسوندیم که اینها گویا کسانی باشند که در حقایق نظام هستی غرق شدن، عالم اونها را گرفته و نتونستن از این حیرت سر در بیارن و به صادر اول توجه کنن، به موجود عقل که نظام هستی به او قائم است توجه داشته باشن و لذا قائل به پوچ بودن عالم شد. فرمایش مرحوم جناب شیخ اکبر محی الدین در فسوس خیلی مهمه که این را در قبل ورز خوندیم و در درسای منظومه برای عزیزانی که تو بخش حکمت تشریف داشتن براشون مبسوطاً بررسی کردیم. اینجا که آقایان مادیین، ماتریالیستا، اینا قائل شدن که علم ماده هست، مادی است، مجرد نیست و بدن را و جسم را، ماده را بر نفس و بر روح مقدم فرمودن، در اینها اشکال وارد فرمودید که از اونها باید سوال بشه که انها تقدم چیه و شما قائل هستید که ماده بر روح به کدام یکی از اون اقسام انها هشتگانه مقدم است. این یه مطلب بود و ادامهش این بود که بالاخره از آقای مادی باید سوال کنیم که شما علم را آیا همانند آقایان سوفسطایا قائل به پوچ بودنی که انسان عالم می شود؟ در حقیقت برای عالم از ناحیه علم چیزی حاصل نمی شود، همچنین که عالم به توسط علم حقیقتی واقعیتی. آقا جان سرور من نماز قبله را لطف فرمایید. جان بله وایستی سمت راست. بله جان وایستی. بله بله خیر ببینید. ممنون. یا باید قائل بشوید که مثل سوفسطایی ها که مجموعه نظام هستی هیچ است، ما هم که ادعا میکنیم انسانیم هیچی، و اگر هم خیال میکنیم که در ارتباط با بیرون از خودمون حقیقتی واقعیتی به نام علم برای ما حاصل میشود، این هم خیال هست، اشتباهه. ما نسبت به بیرون از خودمون به هیچ نحوه ادراکی بر اساس واقعیت نمیتونیم برسیم. یا باید اینجور بفرمایی که سوفسطایی ها خودشون را انکار میکنن، یا ما خیال میکنیم که هستیم، گرسنه ایم، تشنه ایم، پا میشیم، میریم، میخوریم، میخوابیم، همه وهم و خیاله. بعضی از فرق سوفسطی اینجوری هم میگفتن. بعضی ها میگفتن نه، ما واقعیت داریم، حقیقت داریم، بیرون از ما، غیر از ما، اشیاء دیگر، اینها هیچ و پوچن، واقعیت ندارن. و عده‌ای بودن که میگفتن که از این که ما بخواهیم نسبت به غیر خودمون به ادراک برسیم که چیزی را بفهمیم، اینم نه. پس یا باید جناب‌عالی ماتریالیست همانند سوفسطایی ها قائل بشی که علم ادراک مطلقا واقعیت نداره، هیچ است، همینی که فرمودن، باید همانند سوفسطایی از علم را انکار کنید، به این معنا که ادراک انسان از غیر خودش را مطلقا منکر بشید به این عنوان که واقعیت نداره، حقیقت نداره، و ما گمان میکنیم که داریم غیر خودمون رو ادراک میکنیم و با اشیاء محیط خودمون حشر داریم. این گمان ماست، وهم و خیاله. یا باید اینجور بفرمایید که جناب‌عالی مادی این را قائل نیستی، شما یا آقای ماتریالیستی قائل هستی که من واقعیت دارم و غیر از من موجودات دیگر هم واقعیت دارند، و از این که من میفهمم و ادراک میکنم غیر خدا، اینها همه، این ادراک هم واقعیت داره. حالا که قبول میفرمایی که علم حقیقتیه، واقعیتیه، باطل نیست، و همانند سوفسطایی پوچگرایی نداری، حالا لطف بفرما بر ما توضیح بفرما که ماهیت علم چیه؟ این حقیقتی که تو قائل هستی علم داریم چه نوع حقیقتیه؟ ظرف تقررش چیه؟ و کجای ما جا میگیره؟ حالا یه وقتی بحث صور خیالیه پیش میاد، انسان اشیاء بیرون از خودش را به وسیله حواس پنجگانه ظاهری ادراک میکنه و از اونها صوری را در قوه خیال منقوش می سازد به اون بیان و حقیقتی که در مباحث علم باید بهش توجه داشته باشیم. خب یه وقتی شاید راجع به این گونه صورها بحث پیش بیاد که اینها در مثلا مغز ما، سلولهای مغز ما، در عصبهای چشم ما و در حدقه و جلیدیه چشم و طبقات مختلف چشم ما مثلا صورت ادراکی بصری تحقق پیدا میکنه، که اینها مگر باشه از آقا میپرسیم که اگر به قوه عقل ما به چیز ادراکات اینجوری به مغز ما باشه یا به عصب باشه در خواب چه میفرمایید؟ همین صورت ها رو انسان در خواب مشاهده میفرماید، اونجا چی میفرمایید؟ اونجا که دیگه چشم ظاهری در کار نیست، عصب در کار نیست، مغز ظاهر در کار نیست، چون مغز ظاهری باید از ناحیه عصب ها و عصب مثلا از ناحیه گوش، از ناحیه چشم از بیرون عکس برداری کنه. شما وقتی که عصب ها نداشته باشیم در هنگام خواب، چشم پلک ها بسته است، اونجا چجوری صورت ها، صور اشیا در مغز ما، در سلول های مغزی ما جاسازی میشه؟ از چه مسیری اونجا یافت میشه؟ که در خیر ببینید آقا جان و سلامت باشید، که در این بخش بحث سنگین پیش میان، جوابم نمیتونم بگم. وانگهی این رو هم در درس 49-50 برزسندیم، اون مثالی که راجع به کوه دماوند پیش کشیده شد، که الان کوه دماوند به این قامت 5000 و مثلا 670 و چند متر، این رو ما با چشممون ادراک میکنیم، این طول او، این حجم او، این رنگ او، اینا چجوری میاد در یک سلول مغزی جاسازی میشه، به چه نحوی، طوری که نه سلول ما، سلول مغز ما اینا بزرگ بشه و نه اون عکس، اون صورت کوچیک بشه. کوچیک هم نمیشه. الان ما به چشم طبیعی که بیرون رو نگاه میکنیم، تمام اشیا را به صورت واقعیش همون طوری که هست مشاهده میکنیم، بدون این که اونها کوچیک بشن. اما برخلاف دوربین عکاسی، برخلاف مثلا فیلم برداری امثال اینها، میبینید نه، اونا به ظریف کوچیک میشه در صفحه کاغذ. تو یک صفحه کاغذ 10 سانت در 20 سانت عکس دماوند به این عظمت رو توش گنجوندیم، نه کوچکتر 3 در 4 این عکس رو گنجوندیم. اونجا درس 49-50 به این نکته نظر شریفتون منجر شد که صور خیالیه هم مجردن، منتها نحوه تجردشون به عظمت تجرد صور معقولات نیست. اینها از جنبه شکل و از جنبه حجم و از جنبه رنگ و از جنبه اینها شبیه مادیات هست، اما صور خیالی ماده ندارن. ماده به اون معنایی که در درس 37-38 اونجاها برزسندیم، که البته بازم تذکر دادیم که آقا روحی فدایشون در منظومه جلد 4 که بحث طبیعیات را مرحوم آخوند پیش کشیده، مطالعه سبزواری پیش کشیده، اونجا آقا نظرشون در مورد حقیقت جسم فوق نظر آقایان مشاهه. این نحوه بحثی که درس 37-40 خوندیم، این نحوه بحث را آقا به روش آقایان مشاه پیشرفته نظر خود آقا در مورد جسم این نیست، اما تقریبا اینها به یک معنا تو نظر آقا هم می گنجه. حالا انشاءالله الان وقت شریف شما رو نمی گیریم، یه وقتی در درس و بحثای جوری مناسبت پیدا بشه برزتون فرمایشاتشون رو می رسونیم. اگرم انشاءالله بدایه و نهایه و منظومه و اونا رو هم شروع فرمودید دارید می خونید، جلد چهارم اونجا بحث جسم رو مفصلاً حرف زدیم. قرص در صور خیالی هم قائل به تجرد شدیم، منتها تجردش در حد تجرد برزخی است، تجرد مثالی است و صور معقولات بالاتر از این مرتبه تجرد عقلانی دارند که دیگه در تجرد عقلانی هیچ نحو ماده و عوارض ماده وجود نداره. مثلا مفهوم کلی آب، مفهوم کلی خاک، مفهوم کلی هوا، معنا، اینا که ماده توش نیست، که صورت توش نیست، حجم نیست، شکل نداره، وزن نداره، حرفاتش پیدا نمیشه. اون وقت آقای مادی، آقای ماتریالیست، اگر میخواهی علم رو همانند آقایان سوفسطایی ها پوچ و هیچ بگیری که واقعیت نداشته باشه، یا باید از اون گروه بشی که جنابالی از اون گروه نیستی و برای خودت از باب این که در علم و ادراکات، در صنایع و حرف، در امور مختلف تحقیقات کردی، چقدر آقای مادی افتخار داری؟ افتخار داری برای چیزی که پوچ هست که افتخار نمی کنه آدم، که برای چیزی که واقعیت داره افتخار می کنه. این آقا الان درس خونده، مهندس شده، پزشک شده، کارشناسه و و و هزاران رشته های علمی رو افراد مختلف طی می کنن و برای خودشون نسبت به مردم دیگر اجتماعی که این رشته های علمی رو طی نکردن تفوق قائلن، برای خودشون فضیلت بر دیگران و برتری بر دیگران قائلن و جنابالی ماتریالیست مادی پرستم که همین جوری به دانایی هایت، به رشته های علمیت بر دیگران تفاخر می‌ورزی و می‌فرمایی که من فضیلت دارم بر دیگران. خب پس معلوم است که علم را نمیشه که بگیم شما هیچی میپنداری، انکار میکنی. اگر انکار بفرمایی و علم را همانند سوفسطایی یا هیچ بدونی، انسان که با داشتن هیچ که بر دیگران فضیلت پیدا نمی کنن. این آقا بگیم شما چه کاره اید؟ بگیم من پزشک فلون رشته هستم. بعد بگیم که اینی که فلان رشته تحصیل کردی اینا علم تو، دارایی توه، حقیقت توه، چیزی به دست آوردی؟ بگه نه هیچه، پوچه. خب پس تو چطور با این هیچ و پوچ بر دیگران برتری داری؟ آدم که به داشتن هیچ که بر دیگران برتری پیدا نمی کند که. ولذا آقایان به فخر رازی، که البته نظریشون نیست، در باب علم ایشون قائل شده که ایشون علم را اضافه گرفته، از مقوله اضافه. اضافه مثل این که ما الان اسناد پیدا کردیم به این درخت مقابلمون و چون روی جسم ما، چشم ما به طرف این درخته، ولذا میگیم که این درخت مبصر ما واقع شد، به این معنا که دیده شده است و ما بیننده این درختیم. اما اون درخت دیگری که پشت سر اون قرار داره و ما به اون رو نکردیم، از داخل آینه هم در مقابلمون بهش نگاه نمی کنیم و چشممون هم نسبت به اون رو در رو نیست، بین ما و بین اون درخت پشت سر ما اضافه اسنادی پیدا نشد. ولذا نمیگیم که ما مبصریم بیننده این و اون درخت پشت سر ما مبصر ماست. چرا؟ چون بین ما و بین او اضافه اسنادی حاصل نشده که ما به اضافه او بینا و او به اضافه به ما دیده شده باشه. اما درخت مقابل چشم ما چرا؟ همین اندازه. حالا ایشون میگه که چون بین شما و بین او یک اضافه پیدا شده، اینو میگیم علم. پس جناب فخرازی در این دیدن درخت خارجی چیزی در ما حاصل نشده، حقیقتی در ما پیدا نشده؟ میگه نه، علم از باب اضافه است. اضافه است به این معنا که همین اندازه بین شما و بین اون معلوم و شیء خارج یک نحوه اسنادی پیدا شده. میگیم تو مثلا به این رو کردی و او در مقابل تو همین اندازه، پس چیزی حاصل نشده؟ نه. اگر علم را از باب اضافه هم بگیریم، علم از مقوله اضافه بشه، پس بازم با آقای فخر رازی باید بگیم که پس چه فرقی بین تو با آقایون سوفسطایی هست؟ اونا هم قائلن به این که ما چیزی از خارج در علم برای ما حاصل نمیشه. ما خیال میکنیم اینی که دیدیم درخته، اونی که دیدیم آبه، اینی که خوردیم سیراب شدیم، اونی که مثلا آب رو نخوردیم تشنه‌ایم. خیال میکنیم چیزی از این ادراکات برای ما حاصل نمیشه. پس فرق بین جنابالی فخر رازی به این عظمت حکیم با آقایون سوفسطایی‌هایی که منکر حقیقت هستن چیه؟ اینه که اگر کسی علم را از باب اضافه هم بگیره، حالا کمی الان براتون مطلب سنگینه چون باید جواهر و اعراض فلسفه رو بخونیم. بعد اعراض 9 قسم داره، کم و کیف و عین و متا و وضع و جده و ان یفعل و ان یفعل و ان ینفعل و اضافه، که اینا با تو اون بخش مباحث اعراض به عنوان دامنه جواهر در جواهر و اعراض فلسفه خونده بشه. اولتون الان مقوله اضافه میگم سنگینه، اونجا باید دنبال بفرمایید و حرفش زده بشه. غرض اینه که تازه یا باید جنابالی ماتریالیست علم را همانند سوفسطایی یا انکار کنی، یا در باب علم شبیه حرف فخر رازی بگی بین ما و معلوم ما صرفا یه اضافه، یک رابطه ظاهری رو در رو مثلا ایجاد میشه و واقعیتی در علم بر ما حاصل نمیشه، که البته فخر رازی هم از این نظر برگشته، بعد قائل به حقیقت علم شده به فوق این حرفی که زده در کتابهای سنگین خودش که از این نظر برگشت. منتها متاسفانه علم از مقوله اضافه است به اسم فخر رازی تو کتابهای فلسفی موند، ولو خودش این نظر رو در نهایت رد کرده و به نظر مهمتری پناه برده، اما به اسم ایشون تموم شد دیگه، ثبت شد. لآقای مادی هم یا باید اینجوری باشی، یا این که باید بگی نه، علم واقعیت داره، اگه واقعیت داره چه نحوه واقعیت هست. و ما حالا این همه مفاهیم در خودمون ادراک میکنیم، مفهوم آب را، معنای خاک را، هوا را، خودمون را، اشیاء را، موجودات را، و به محض اینکه الفاظ برا ما القا بشه زود معانی الفاظ در ذهن ما تصور میشه، بعد وادی در علم به نام تصورات، تصدیقات، بعد از ناحیه تصورات بدیهی به تصورات نظری انتقال پیدا میکنیم، از ناحیه تصدیقات بدیهی به تصدیقات نظری میرسیم، و جنابالی مادی الان این همه علوم و معارفی رو که کسب کردی در ذهن خودت داری، ولو در همین امور ظاهری دنیایت، این معانی را، مفاهیم را در هر کجا که الفاظ القا بشه اینا رو میفهمی، با لطف بفرمایی این فهمیدن را، این علم را بر ما روشن بفرمایی که چه میخوایی از او و ظرف او چیه و جنابالی ماتریالیستی که قائلی من این همه علم دارم، این علم تو در کجای توه؟ این منی که ادعا میفرمایی من تو چه حقیقتیه؟ آیا مغز توه؟ سلول توه؟ اعصاب توه؟ روده های تو هستن؟ دیگه مهمترین چیزی که الان در باب علم و ظرف و وعاء علم میشود مطرح کرد همین است که اینها راجع به مغز بتونن حرف بزنن، چون ما هم خیلی در باب علم به بحث قلب توجه نداریم، به بحث کبد توجه نداریم، بیشتر توجهات راجع به علم به مغز منصرف میشه. حالا اگر آقای مادی هم بفرماد که علم واقعیت داره و علم در مغز ما جا میگیره، راجع به این حرف پیش میاد و ادله‌ای که بر رد این قضیه است اینها اقامه میشه. وانگهی در مورد خواب چه میفرمایی؟ در هنگام خواب که تور شکار مغز به نام چشم و گوش و اعصاب و اینها همه آرمیده هستند، اصلا نسبت به ادراکات شخص در حین خواب به هیچ وجه دخالت ندارن، نه تنها دخالتی ندارن نباید داشته باشن، باید طرف چشمش و با بیرون مرتبط نشه. اونم وانگهی چه وسا بعضی ها هستن که در حین خواب میخوابن و به خوابم میروند، چشم ظاهریشون بازم هست اما اصلا توجهی به اشیای مقابل چشمشون از موجودات اطراف ندارن. اونجا از خواب آقا بیدار میشه و این همه صور و اشکال مشاهده میکند، اونها رو چی میفرمایی؟ اونا دیگه در کجای مغز جاسازی میشه؟ اونگهی حرفی نداریم از این که مغز و اعصاب و چشم و گوش و تبله گوش و زبان و مثلا بینی و اینها حرفی نداریم که به عنوان آلات و وسائل در باب ادراکات ما باشن، حرفی نیست. آقایان ما هم در کتابهای طبیعیاتشون وقتی مغز را تشریح می‌فرمایند، در تشریح مغز تمام این حواس پنجگانه و قوه خیال و حس مشترک و همینجور اینها در مغز جایگاه دارند که اگر کسی مغز او ضربه ببینه، قسمت جلوی سر جلوی مغز این با خیلی از به اصطلاح ادراکات حسی در ارتباط با دیدن، با شنیدن، با لمس کردن، با چشیدن و اینها و بویدن با اینا در ارتباطه که مغز سه تا دهلیز داره، دو تا دهلیز داره و یه حد وسط داره که تو دهلیز اون شیار اول مغز قسمت جلویی اینجا چند تا قوه آلاتش اینجا تجمع کرده و بعضی از قوا هم تو اون دهلیز پشت سر مغز، بعضی هم بین دو تا دهلیز دو تا شیار باز اینجا هستن و اگه کسی ضربه مغزی بشه، مثلا قسمت جلوی مغز او ضربه ببینه، بعضی از قوای او نمیتونن ادراک کنن، مثلا فلانی ضربه مغزی شده بیناییش رو از دست داده، اون یکی نه شنواییش از بین رفته، اون یکی شنوایی و بیناییش سالمه، مثلا حافظش به هم خورده، مخزونات او براش حاصل نمیشه، به خیال او به هم خورده، صورتگری نمی کنه، مثلا افراد رو میبینه نمیشناسه، قبلی ها رو نمیتونه به یاد بیاره. خب اینا رو از جنبه این که اینا آلات قوا هستن نه خود قوا، اینها رو در این حد قبول داریم، حرفی نداریم. مغز ما، چشم ما، گوش ما، اعصاب ما، اینا آلات ادراکات هستن، قبوله. خب حالا همین آقایی که مغز او ضربه دیده، ایشون به خواب میره؟ نه، او رو بیهوشش میکنن در حال عمل، بعد به هوش که داره میاد، عجب حرف از دیدهایی میزنه، حرفش شنیدهایی میزنه، دوباره به هوش ظاهر که آمد باز بهش میگی، میگی من یادم نی. اونجا پس در اون حالی که داشت از بیهوشی به هوش میامد، اونجا باز چرا اینقدر اشکال و صور رو دیده؟ اونقدر قوه حافظه او مخزوناتی رو داشت بازگو میکرد. الان باز به ظاهر که آمده باز ازش بپرسی میگه نه من خبر ندارم. نارا شما داشتی به هوش میومدی این حرفا رو گفته بودی که الان چطور میگه خبر ندارم؟ نه خیر، این آقا میخوابه، در خواب چیزهایی رو مشاهده میکنه، همینی که الان حواس نداره برای من شما حرف بزنه در حالت بیداری و حواس نداره که بتونه از قبلی ها چیزی از خاطرات بگه. الان میبینیم نه، خود او به خواب که میره خیلی چیزها میبینه، میشنود، میبوید، میچشد، خیال میکنه، لمس میکنه. بعد دوباره که آمد به بیداری باز همون حالت قبلی خودش نسبت به ما داره. تازه ما هم که سالم هستیم هم از این چیزها برای ما فرامون پیش میاد. به خواب میرویم میبینیم ماشاءالله چقدر دیدیم، چه حرفا شنیدیم. میگه من که عرب زبان نبودم، خواب دیدم داشتم سخنرانی عربی میکردم برای عرب زبان ها، چقدر فصیح هم حرف میزدم، چقدر خوب. بعد الان بیدار که شده بهش میگه خب حالا چی میگفتیم؟ هیچ نمیدونم اصلا چی میگفتم. خودش همی آقا بود. حالا چقدر از خواب ها الان در هنگام خواب خوب یادمونه، میفهمیم، و حتی چه بسا در این خواب بگیم که خب الان خوابیده هستیم، داریم اینا رو میبینیم، میشنویم، میبوییم، میچشیم. اینا یادمون باشه که باز بیدار شدیم، مثل قبل نگیم یادم رفته، اینا یادم باشه. باز دو لحظه بعد که بیدار میشه با هر چی فکر میکنه میبینه هیچی به ذهنش نمیام. اینا رو چی میفرمایی آقای سوفسطی؟ از اینها بالاتر خبرهای از قبل رو چه میفرمایی؟ اخبار با آینده رو چه میفرمایی؟ اینا تو کجاهای مغزه؟ یک کسی الان امروز به شما بگه برای 100 سال بعد این حوادث پیش میاد و از نسل این آقای فرزندی به دنیا میآید که اون فرزند این چنین و اون چنان است و اون روز من از دنیا رفته هستم، تاریخ نویس ها بدونن، بعدم ببینن که برای 100 سال آینده دقیق اون چرا که ایشون گفته تمام اخبار به عینه واقع هم شده. اینها تو کجای مغز بود آقای مادی؟ اخبار گذشته از کجای مغز مسافری که فردا میخواهد از سفر برگردد و امشب طرف خوابشو میبیند که اصلا خبر از مسافرت او هم نداشت، نمیدونست که اصلا فلانی کجا رفته. بله زنگ میزنه فلانی، ابوی شما مکه بودن، امروز تشریف میارن، چطور؟ و من خبر نداشتم، دیشب خوابشو دیدم. این تو کجاهای سلول مغزی بوده اینا در آمده؟ مغز از کجا این اخبار را رفته دیشب جمع وری کرده؟ دیشب که اعصاب در خواب بود، مغز در خواب بود. اتفاقا از جنبه علمی باید سلول های مغزی بر اساس فعالیت های روزمرگیشون باید در هنگام خواب استراحت داشته باشن. انسان نمیبینی که این مطالعه که میکنه چون مغز وسیله مطالعه اوست خسته میشه و استراحت میخواد، میگه سرم درد آمده و کلم داره دود میکنه، دست میگذاره روی سر میبینه صاف کله داغ کرده، باید خنک بشیم یه هوایی بگیریم. راستم میگه چون مغز وسیله تعقل، وسیله ادراکات عقلیست، وسیله است، قوه نیست. قوای نفس با آلات قوا باید از همدیگر فرق گذاشته بشه. قرص خب ای که تازه حالا در حال بیداری کمی خستم شده بود گفت باید استراحت کنم، میره استراحت میکنه، سلول های مغزی هم میارم من که یک هوایی بگیرن، یه خستگی دفع بفرماین. بعدم روح بخاری که به خصوص روح دماغیست، 3 قسم روح دماغیست، به این روح دماغی همون بخارهایی است که تو مغزه و از ناحیه مغز تو تمام اعصاب سریان پیدا میکنه. روح بخاری که روح بخاری مباشر بدن اداره کننده این مجموعه جسمه که باز روح بخاری مرکب نفس ناطقه است. نفس با روح بخاری با بدن در ارتباطه، وگرنه نفس مجرد ما از جنبه برهانی مستقیماً با بدن در ارتباط نیست. نفس به واسطه روح بخاری در ارتباطه. روح بخاری همونی که برستون رسوندیم که از خلاصه ی غذاها پدید میاد در کبد، در جگر، بعد میره در دهلیز سمت گویا چپ راست قلب، اونجا بخار میگیره، به شدت حرارت میگیره، طوری که تبدیل میشه به صورت بخار در میاد. بعد این بخار سه قسم میشه، یه قسمش به مغزش میره، یه قسم دوباره بر میگرده به جگر، به کبد، یه قسم هم میره سمت چپ دهلیز قلب، و اونی که به کبد رفته روح طبیعیه، اونی که به سمت چپ قلب رفته روح حیوانیه، اونی که به مغز رفته روح دماغیه، و این روح ارواح سگانه به شدت وقتی تو بدن کار میکنن خسته که شدن خواب میخوان، باید حتما آدم بخوابه که این روح بخاری تقویت بشه، بنیه بگیره. نه حالا بحث یادش بخیر منظومه جلد 4 اونجا خیلی حرف زدیم، حالا انشاءالله این طهارت جلد 2 هم که داره میاد این حرفا توش آمده، منتها سنگین شده، باید یه کمی درس و بحث براتون باشه تا حرفا حل بشه. خب این که جناب آقای مادی این مغز که روح بخاریش برای او خیلی مهمه، این که در هنگام خوابیدن استراحت میخواد، باید روح بخاری به طور کلی آرام آرام بشه. اینی که نمیبینید میگن انسان تو هنگام خواب تو تاریکی مطلق بخوابه خیلی خوبه، ولذا روشن باشه آدم بخوابه، نه، اینی که طبع روز آدم هر چی بخوابه خواب روز نمیتونه جای خواب شب رو بگیره. به تعبیر قرآن کریم و جعلنا اللیل سباتا، ما شب رو برای شما وقت آرامش قرار دادیم. این از جنبه طبیعیات فلسفه بیشترش برمیگرده به همینی که فضای روز و روشنایی روز جوریست که نمیتونه بدن روح بخاری قشنگ آرامش بگیره در هنگام خواب، ولذا اتاقی که روشنه، حالی که چراغی روشنه، یه چراغ خوابی هم، اینا هم الان مزاحم خودش یک نحوه نمیگذاره که، چون یه مقداری عصب به اصطلاح پشت این پلک چشم و اینها همچنان این اعصاب حساسیتشون رو نسبت به روشنایی ها و اینا میدن، و روح بخاری باز اون آرامش مطلق براش پیدا نمیشه، مجبوره که یک مقدارکی تو اعصابی که ادراک این نور محیط رو میکنه داشته باشه. اینا بحث باز بشه براتون شیرین میشه، مطالب حل میشه. و غرض که فرمودن سعی بکنید که خواب را به شب منتقل کنید، روز خیلی وقت خوابیدنتون نباشه، شب باشه، منتها شب با یه اندک خوابیدنی آنی روح بخاری تقویت میگیره، و اگر روح بخاری اعتدال خودش رو حفظ بفرماید تا یک ساعت به نزدیک های سحر، از آن وقت سحر آرامش مطلق او حفظ شده باشه، موقع سحر که طرف بیدار شده بدن آرامش خاص داره، محیطن سر و صدا هم نیست، هوا هم تاریکه، میبینید اینها روح بخاری قوت گرفته، آرام گرفته، متیه اولای خوب نفس میشه، و نفس در تعلق به بدن در اداره کردن او در حین بیداری مشکل نداره، و در این حالی که میتونه بدن رو هم اداره کنه، در این حال میتونه از تعلق به بدن کم کنه، به ماورای طبیعت سفر داشته باشه، که وقت سحر این بیشتر برای نفس انسان در حالت بیداری اگر بخواد گشت و گذار داشته باشه میسوره. خواب، حالا وقت خواب که اینجور روح بخاری آرمیده است، سلول های مغزی اصلا در کار ادراک، یعنی وسیله برای ادراک نمیتونن باشن و ایشون آرامش داره، اینجا باز این هنگام خواب این ادراکات از کجا برای نفس پیش میاد؟ که اینها در سلول های مغزی باشه و جنابالی مادی همین اندازه داری دل خودت را آرمیده میکنی و در این چند سباه عالم ماده توقل میکنی و انسانیت خودت رو میفروشی به همین مقدار، که حالا بخوای بحث رو از مرتبه علمی کمی اخلاقیش هم بفرمایی، انسان به جناب آقای مادی و ماتریالیست حق داره که بفرماید که جنابالی میخوای حقیقت خودت را، انسانیت خودت را، اون من تو، اون من همونی که در بین تمام الفاظ به دیگران خطاب میکنی، من، اون من خودت رو میخوای اونقدر محدود 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 بفرمایی که خودت رو سیخ کنی در همین مقدار عالم ماده. نمیخوای بال و پر در بیاری، نمیخوای پرواز بفرمایی، اون سویی نمیخوای بشی و عوالم بیکران نظام هستی، نمیخوای سفر بفرمایی. و همین اندازه که من یه چند سبایی بخورم، ما هم یه جسم لاشه کذایی هستیم و علم ما هم مربوط به سلولای مغز میشه و وقتی که مردیم و جسم و سلول مغزی از بین رفته، دیگه رفتیم که رفتیم، هیچ و پوچ شدیم. همین اندازه گفتی آرمیده شدی، نمیخوای بالاتر بریم، که این اندازه حرف نمیشه، این اندازه خودفروشی است. ولی آقایون مادی ها هم باز خودفروشی کردن، حقیقت خودشون را خیلی به ثمن و قیمت ارزانی گرفتن، خودشون فروختن. این کجا و این بالاتر از اینها کجا؟ غرض بدیهی است که اون را انکار ندارد، قبول داره که علم واقعیت داره، نمیگه که مثل سوفستی من قائل به پوچ بودن هستم. خب حالا یه واقعیت داره، بلکه مسلماً اعتراف دارد که منکر اون جاج میخواید و گزاف میگوید. کی اعتراف داره؟ خود مادی. مادی هم اعتراف داره، میگه هر کسی بگه علم هیچ چیست و پوچ است، حرف بی خودی میزنه، جاج خواهی میکنه. جاج خواهیدن همین اون گیاهی که برز سندن مثل پلاستیک رو میمونه، یه گیاهیه که بوته یه شبیه کنگره، که ایوانات گاو اینا بیچاره ها اینو به حساب این که خیال میکنن این علف اینا میگیرن به دهن میذارن و هرچی میجون این علف در لای دندانشون بریده نمیشه اصلا، میجون 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 بعد خسته میشه میگیرن میندوزن. این نحوه این گیاه را، این گیاه جاش خاییدن را، این را وقتی که حیوان به دندان میگیره نمیتونه اصلا او رو خوردش کنه، قطعش کنه، خسته میشه لسه او، لب و لوب او خسته میشه، دیگه میگیره میندازه او رو نمیخوره. معمولا حیوانات این گیاه رو نمیخورن، اول به دهن میگیرن مثل این که حالا بوش خوشه، مزهش چجوری باشه که بالاخره حیوان به دهن میگیره، اما هرچی میخواد او رو بجوه، قطعش کنه، خوردش کنه، نمیشه. بعد حالا به تعبیر ما میگیم مثل پلاستیک رو میمونه، مثلا یه کمی میجوه میگیره میندازه، خسته میشه میگیره میندازه. این را عرب ازش تعبیر میکند جاشخواهی. جاشخواهی آقای مادی هم اعتراف داره که اگر کسی همانند سوفستی ها بخواهد بگوید علم هیچ چیست، واقعیت نداره، پوچ است، خود مادی هم اعتراف داره که این حرف جاشخواهیه و لاف میزنن. و مادی هم قبول داره که ای کسی همچه حرفی رو بزنه دیوانه است که از فطرت انسانیت منسلخه. ایشون اینو قبول داره، میگه نخیر، علم حقیقت واقعیت. بندهی که الان میگم من ماتریالیستم، من رشته فلان عالم هستم، دانشمندم، تحقیقات دارم، بفرمایید در رابطه با زمین، آسمان، دریاها اینا من حرف دارم، علم دارم. خیلی خوب، تا یه پله با ما راه اومدی، خوب تا اینجاشو با هم شریکیم، لطف بفرما. میگی من علم دارم، من حقیقت دارم، این علم تو چیه؟ تو کی هستی که این علم رو داری؟ اینا رو برای ما باز کن، روشن بفرما. تا اینجا بیایی و یه پله از سوفستیگری بالاتر بیایی و بعد خودت رو محدود میفرمایی؟ چرا محدود میکنی؟ میبینی که سر از اینجا باید در بیاری، که میبینی هم خودت عالمی و هم علم تو حقیقته و هر دو از موجودات مجرد اونسویی هستی و جنابالی مادی این سویی نیستی، من و شما اصلا این سویی نیستیم، اون سویی هستیم. حالا درسته که اوائل نطفه بودیم، خیلی دیگه این سویی بودیم، آب بودیم، گل بودیم، خاک بودیم، زمین بودیم، آفتاب بودیم، دریا بودیم، ابر بودیم، میوه بودیم، سبزی بود، اینا بودیم. اینا جمع جور شد و پدر و مادر و گرسنه‌شون شد، غذا میل فرمودن و خوردن و شد نطفه و نطفه شدیم. کم کم نطفه آمد در رحم و کم کم الان اینجا نشست. الان دیگه این سویی نیستی. الان بالفعل اون حقیقت تو، اون من تو، اون واقعیت تو، اونی که میگی من میبینم، من میشنوم، من میبویم، من میچشم، اصلا این سویی نیستی، مطلقا اون سویی هستی. درسته اون قبلها از جنبه زمانی قبلا این سویی بودی، اون چنان این سویی بودیم که سبزی بودیم، نون و آب بودیم، برنج بودیم، گندم بودیم، حرارت خورشید بودیم، ابر آسمون بودیم. و من شما که اینجا نشستیم، من شما قبلا اینا بودیم دیگه، اینا. و اینا جمع جور شد، نون و آب شد و پدر و مادر و نطفه و الان این. اما الان دیگه نه، این فرق نمیتونی بفهم من اینجایی هستم، اینجایی نیستی. تو و ذات تو و علم تو و دانایی های تو و حقایق در تو، هیچ کدامتون اینجایی نیستی. یه چند کیلو جسم مزاحمی فعلا داریم که این مزاحم اگر آلت ما، وسیله ما برای تور شکار علم و معرفت در این عالم بیکران قرار بگیره، فعلا خب مزاحم هست، اما مزاحمی است که میتونیم فعلا با او بهره هایی هم داشته باشیم. اگرم خیلی انشالله قوی شدیم که خیلی اون سویی شدیم، نه ایشون اصلا بیچاره هیچ مزاحم ما هم نیست، و بلکه جامع بین غیب و شهود میشی و هم این سویی هستی و هم اون سویی و این طوری. اگر الان فعلا چیز باشه، خیلی قدرت نداشته باشیم که از او خوب کار بکشیم، بله فعلا یه 60-70 کیلوی الان مزاحم ما هست و گاهی میگه خسته شدم و استراحت میخواییم و خواب میخواییم و اونجا مواظب باش، آب پای من میشکنه، من استخونم، اونجا میگه گوشت، اونجا اون سوزن رو چرا فرو کردی، اون نمیدونم تیغ رو چرا مواظب نبودی، من پرده چشمم، من یه لایه بسیار نازکم، چرا حواس نداشتی. و فعلا الان ما تا این 50-60 کیلو، 100 کیلو، 70 کیلو رو تا حفظش کنیم، یه چند سالی که بتونیم جناب حضرت عزرائیل تشریف آورده ایشون رو تحویل عالم ماده بدیم و به جناب قبر عالم مادی بگیم اینو تحویل بگیم، ما رو کشت ایشون که ما میخوایم برویم، کار داریم. یا ایتها النفس المطمئنه تو ارجعی، جناب عالی بیا اون یکی را تو کفشکن عالم ماده بگیر و این کفش رو تو اینجا، که اینجا مربوط به این بود که میخواستید بیرون برید یه کمی نمیدونم خار و خاشاک و چه بود، گفتن این کفش پاتون باشه که زخم نشید، و بعد که میخواید وارد خونه بشید کفش رو تو کفشکن بگیرید، خودتون تشریف فرما بشید. عالم غیب جا برای ایشون نیست و ایشون الان ما رو گرفتار کرده، تو این نیستی آقای مادی، حواست جمع بشه. حال میگوییم که ان شاء الله فردا، الحمدلله.